ساعت 18 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نیروهای امنیتی مانع حضور مردم در مراسم بزرگداشت مجید رضا رهنورد شدند. در 3 ماه اخیر بیش از 400 نفر در تهران با احکام حبس مواجه شدند. بریتانیا چند ایرانی و فرمانده روس را به دلیل دست داشتن در جنگ اوکراین تحریم کرد. بر اساس ویدیوهایی که منتشر شده، شماری از مردم که امروز برای شرکت در مراسم بزرگداشت مجید رضا رهنورد، جوان معترض اعدام شده در مشهد حاضر شده بودند، با در بسته مسجد و ممانعت نیروهای حکومتی مواجه شدند. مجید رضا رهنورد دومین معترضی است که در کمتر از 1 هفته در ایران اعدام شده. او که در ملأ عام اعدام شد، متهم به زدن چاقو به 2 نفر از نیروهای حکومتی در مشهد بود. اعدام او و 1 معترض دیگر به نام محسن شکاری با واکنش تند جامعه بین‌المللی مواجه شده است. شب گذشته نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، هدف از این اعدام‌ها را ارعاب و سرکوب مخالفان در ایران توصیف کرد. علی القاسی، رئیس کل دادگستری استان تهران، با اغتشاشگر خواندن معترضان 3 ماه اخیر گفت برای 400 تن از آنها احکام حبس صادر شده. به گفته این مقام قضایی 160 تن از این تعداد به حبس‌های بین 5 تا 10 سال محکوم شده، 80 نفر به مجازات حبس بین 2 تا 5 سال و 160 نفر نیز به مجازات حبس تا 2 سال محکوم شدند. بنابر اعلام رئیس کل دادگستری استان تهران، 70 نفر نیز به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند. بریتانیا روز سه‌شنبه چند فرمانده نظامی روس و همچنین چند ایرانی را به دلیل نقش آنها در تولید و تجهیز پهپادهای مورد استفاده در جنگ اوکراین تحریم کرد. شرکت اوج پرواز ما 2 نفر و مدیر عامل آن یوسف ابوطالبی، عبدالله مهرابی، رئیس سازمان جهاد خودکفایی و تحقیقات سپاه پاسداران، و افشین خواجه فرد، مدیر عامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی، از جمله افرادی هستند که اسامی آنها در بیانیه وزارت خارجه بریتانیا آمده است. این تحریم از جمله موجب توقیف اموال و منع سفر به بریتانیا می شود. بنابر اعلام دولت بریتانیا، پهپادهای ساخت ایران نقشی کلیدی در حملات روسیه علیه غیر نظامیان در اوکراین دارد. مسکو و تهران اتهامات در این زمینه را رد می کنند. سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید افرادی در ارتباط با 87 مورد سنگپرانی و 20 مورد تیراندازی به کامیون‌ها شناسایی و بازداشت شدند. این نهاد به تعداد افراد بازداشت شده، محل بازداشت آنها و اتهام دقیق علیه این افراد اشاره نکرده است. اطلاعیه سازمان اطلاعات فراجا نشان می‌دهد که این تحولات در ارتباط با اعتصاب هفته گذشته گروهی از کامیونداران بوده که این نهاد آن را توطئه معاندان توصیف کرده است. اعتصاب تعدادی از کامیونداران از جمله در اصفهان و تهران همزمان با اعتصاب 3 روزه کسبه و بخشی از کارگران گزارش شده بود. نمایندگان پارلمان اروپا روز سه‌شنبه بر اثر عزل یکی از معاونان این نهاد به دلیل اتهام فساد علیه او توافق کردند. اوا کایلی، سیاستمدار 44 ساله یونانی و یکی از 14 معاون پارلمان اروپا است که در روزهای اخیر به همراه 3 نفر دیگر در رابطه با 1 پرونده فساد بازداشت شده است. وکیل او اتهامات علیه خانم کایلی در زمینه دریافت رشوه را رد کرده است. مقامات قضایی بلژیک میگویند افراد مظنون در این پرونده متهم به دریافت رشوه از یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس هستند. یک منبع مطلع گفته است که کشور مورد اتهام قطر است. دولت قطر هر گونه اتهام در این زمینه را رد کرده. در پی این تحولات، چندین کشور عضو اتحادیه اروپا از جمله آلمان درباره در خطر قرار گرفتن جایگاه این اتحادیه هشدار دادند. مجارستان، یکی از اعضای این اتحادیه که بارها از سوی شورای اروپا محکوم شده، میگوید این نهاد جایگاه اخلاقی خود را از دست داده است. همزمان با احضار سفیر جمهوری اسلامی به وزارت خارجه نروژ در بعد از ظهر امروز، چند گروه سیاسی و اجتماعی هم در اعتراض به اعدام دو معترض در ایران تجمعی در مقابل وزارت خارجه نروژ برپا کردند. این حرکت اعتراضی از سوی کمیته نروژی ایرانی حمایت از مبارزات مردم ایران سازمان داده شده بود و خاطره معینی از گروه دادخواهان خاوران در گفتگو با شهرام میریان درباره واکنش دولت نروژ و شهروندان آن کشور میگوید.
ما الان روبروی وزارت امور خارجه در اسلو نروژ هستیم. جمعیت بسیار زیادی از ایرانیان اومدن اینجا که به اعدام ها اعتراض کنیم. امروز وزارت امور خارجه سفیر ایران رو احضار کرده و الان با ماشین آوردنش و از پشت ساختمان بردنش و به خاطر همین ما الان اینجا جمع شدیم تا اعتراض خودمون رو به اعدام ها و خواستار این هستیم که سفارت جمهوری اسلامی این رو در اسلو ببندن و قطع روابط دیپلماتیک رو خواستار شدیم. امیدواریم که بتونیم با این خواسته ها یک کمکی به عزیزانمون در ایران بکنیم و از مبارزاتشون در کف خیابون ها حمایت کنیم.
خانم خاطره معینی، تا به حال چند بار سفیر ایران به وزارت خارجه نروژ احضار شده؟
چندین بار احضار شده بود قبل، این دفعه به طور خیلی قاطع ازش خواستم که بیاد اینجا و پاسخگو باشه در رابطه با اعدام ها. این نوع برخورد نروژ برای ما بسیار امیدبخش بود که به این شکل داره برخورد میکنه با اینا. حالا ما نمیدونیم در واقع سفیر چه توجیهی داره برای این اعدام ها، ولی واکنش بسیار خوبی بود از طرف دولت نروژ.
خانم معینی، اعدام دو تن از معترضان خیابانی با اعتراض جهانی روبرو شده. هدف جمهوری اسلامی از به راه انداختن دوباره ماشین اعدام چه هست؟
آن چیزی که رژیم از اول این انقلاب زن زندگی آزادی میخواد سرکوب بود و الان میخواد مردم رو بترسونه. مردم به خوبی جواب دادن که اگر از اعدام ها میترسیدن به خیابان نمی آمدن. مردم به این نقطه رسیدن که دیگر این رژیم رو نمیخوان و مطمئن باشند که با این اعدام ها نمیتونن رژیم رو نگه دارن. من از خانواده اعدام های 67 هستم. اگر آن زمان تونستن که نذارن صدای ما به جهان برسه، تمام عزیزان ما رو در عرض 3 روز 5000 زندانی دست بسته رو در زندان ها اعدام کردن، صدای ما به جایی نرسید. الان ما هم در کنار ملت ایران هستیم تا روز دادخواهی و روز پیروزی مردم.
آقای رحمان ساکی، شما برگزار کننده این حرکت در پایتخت نروژ اسلو هستین. پرسش من از شما این استش که برای جلوگیری از این اعدام‌ها جامعه جهانی باید چه کار بکنه؟
من فکر میکنم که در تمام دنیا بایستی ایرانی ها فشار بیارن به دولت‌های غربی در کشورهایی که زندگی میکنن، مرتب دیدار داشته باشن، مرتب میل بفرستن و وقایع ایران رو به اینا گزارش بکنن. و شاهد این بودیم که در این خیزش انقلابی مردم تأثیرات بین‌المللی خیلی مهم بوده و خیلی تاثیرگذار بوده و ما به نوبه خودمون در نروژ به تمام سازمان‌های دولتی و غیر دولتی تقاضای کمک کردیم، حمایتشون رو جلب کردیم از طریق دیدارهایی که با نمایندگان پارلمان نروژ داشتیم و خوشبختانه نروژ الان میخواد حرکت قویتری انجام بده و ما قبل از اینکه بیایم اینجا یه صحبتی با وزارت امور خارجه داشتیم تلفنی و به اینا توضیح دادیم که قبل از دیدار با سفیر ایران در نروژ حتما این نامه‌ای که در واقع خواست و مطالبات مردم ایران رو بخونید و با سفیر در میون بذارید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با گذشت بیش از 9 ماه از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، گزارش هاکیست روسیه با کمبود سلاح مواجه شده و برای تأمین نیازهای ارتش خود در اوکراین به متحدان معدود از جمله ایران امید بسته است. گروه 7 و اتحادیه اروپا بر ادامه حمایت از اوکراین تأکید کردند و مصممند فشار بر روسیه و ایران را افزایش دهند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر دفاع اوکراین تأکید کرد فصل زمستان مانعی ضد حمله نخواهد شد و نظامیان این کشور در صددند مناطق اشغال شده را بازپس گیرند. همزمان روسیه تلاش‌های خود را بر تصرف شهرهای باخمت و آودیفکا متمرکز کرده. تا مناطق بیشتری از استان دنیتسک و مسیرهای پشتیبانی نیروهای اوکراینی در این منطقه را تحت کنترل خود درآورد. در این حال طی 4 ماه گذشته پیشروی نظامیان روس بسیار کند بوده. به گفته رئیس جمهور اوکراین، هرچه ضعف‌های ارتش روسیه نمایان‌تر می‌شود، کرملین بیشتر به ترور محض روی می‌آورد. ولادیمیر زلنسکی در آخرین پیام ویدئویی خود گفت روسیه به فرو بردن اوکراین در تاریکی مطلق امید بسته و برای حمله موشکی جدید آماده می شود.
Поки у них є ракети, а вони ще в Росії є, все одно надіються на блекаути. Це остання надія терористів.
به گزارش رویترز، به نقل از یک مقام ارشد نظامی آمریکا که هویتش فاش نشده، روسیه مهمات 40 سال پیش را از انبار بیرون آورده و برای جبران کمبود از ایران و کره شمالی درخواست کمک کرده. به گفته این مقام نظامی، بدون دریافت سلاح و مهمات از این کشورها، روسیه تا اوایل سال 2023 ذخایر موشکی و مهمات توپخانه‌ای خود را از دست می‌دهد. دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران مجدداً مدعی شد تهران برای طرف‌های درگیر در جنگ اوکراین سلاح نمی‌فرستد. وزیر دفاع ایران گفت همکاری نظامی با روسیه از قدیم وجود داشته و برای استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین شکل نگرفته. او افزود اوکراین شواهد استفاده از این پهپادها را ارائه نکرده. روسیه طی 2 ماه با استفاده از صدها پهپاد انتحاری مدل شاهد زیر ساخت غیر نظامی در اوکراین را هدف قرار داده، اما دستیابی به تسلیحات و تجهیزات نظامی ساخت ایران را تکذیب می کند. در روزهای اخیر مقامات آمریکا و بریتانیا نسبت به افزایش بی سابقه همکاری نظامی روسیه و ایران هشدار دادند و به استناد یافته‌های اطلاعاتی می‌گویند در چارچوب توافق‌های اخیر ایران پهپادهای بیشتر و موشک به روسیه تحویل و احتمالاً سامانه‌های دفاع موشکی، جنگنده و بالگرد از روسیه دریافت خواهد کرد. به گزارش اکسیوس، به نقل از مقامات اطلاعاتی اسرائیلی، این کشور نگران است روسیه موتورهای موشک دوربرد در اختیار ایران قرار دهد. در این گزارش همچنین آمده ایران برای کاهش پیامدهای بین المللی و جلوگیری از بازگشت تحریم‌های وسیع سازمان ملل می‌خواهد تنها موشک‌هایی با برد 300 کیلومتر به روسیه تحویل دهد. آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا علیه روسیه و ایران به دلیل همکاری‌های تسلیحاتی در بحبوحه جنگ اوکراین تحریم‌های جدید وضع کردند. همزمان اتحادیه اروپا و رهبران گروه 7 دوشنبه طی کنفرانس ویدئویی با رئیس جمهور اوکراین وعده دادند کمک به کیف را از جمله برای تقویت پدافند هوایی اوکراین افزایش دهند. میخائیل پریتولا، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است نوع تعادل در جنگ روسیه و اوکراین ایجاد شده.
مشخصا روسیه با مشکلاتی روبرو شده که اجازه نمیدهد خواسته های کرملین تحقق یابد. زرادخانه بلاروس به طور کامل در اختیار ارتش روسیه قرار گرفته. کره شمالی توپخانه به روسیه تحویل می‌دهد. پهپادهای ایرانی از مهمترین سلاح‌های روسیه در حملات اخیر بوده و حتی در تجهیز نیروهای تازه نفس ایران و چین نقش دارند. اما جمع این تلاش‌ها کافی نیست که ارتش روسیه نسبت به نظامیان اوکراینی برتری یابد. از روی دیگر غرب به رغم ادامه حمایت‌های تسلیحاتی از اوکراین، از ارسال سلاح‌هایی که می‌تواند تعادل قوای کنونی را به نفع اوکراین تغییر دهد، خودداری کرده. در این شرایط نه ارتش روسیه قادر به پیشروی است و نه ارتش اوکراین.
شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است هفته آینده گزارش از نحوه اجرای قطعنامه 2231 توسط ایران را بررسی کند. کشورهای غربی میگویند با ارسال پهپاد به روسیه ایران این قطعنامه را نقض کرده. هیئتی از سازمان ملل سه‌شنبه آزادسا، میکولایف و خرسون که در آخرین حمله با پهپادهای ایرانی زیر ساخت بندری در آنجا آسیب دیده بازدید میکنند. طی رایزنی‌های معاون دبیر کل سازمان ملل و هیئت همراه با مقامات روسیه و اوکراین قرار است روند اجرای توافق غلات و وضعیت پیرامون نیروگاه اتمی زاپوریژیا بررسی شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ضمناً فراموش نکنید که شماره جدید پیامگیر رادیو فردا هست 00420221122113. تکرار میکنم 00420221122 21-12 21-13 به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.